واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز سه‌شنبه 12 ماه سوره که با 2 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد رهبری نشست درباره افغانستان در دوحه را بر عهده دارد. بر اساس گزارش ها، نمایندگان ویژه 22 کشور و 2 سازمان بین المللی برای افغانستان در این نشست اشتراک کرده و جلسه پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها برگزار می شود. گوتیرش پیش از این نشست در توییت گفته است که لغو تمامی اقدامات محدود کننده حق زنان برای رسیدگی به میلیون ها نیازمند به کمک های بشری در افغانستان مهم است و تاکید نموده است که افغان ها به کمک های فوری نیازمندند و کار زنان در تضمین رساندن کمک به آنها خیلی با اهمیت است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، منشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد بررسی عملیات مهم کمک رسانی این نهاد بین المللی در افغانستان، معلومات تازه‌ای را با شرکت کنندگان نشست شریک خواهد ساخت. این در حال است که پاتریشا گاسمن، معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، دیروز دوشنبه 1 می در بیانیه گفت که نماینده ویژه کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای افغانستان در دوحه پایتخت قطر در نشست برای یافتن راه حل برای محدودیت‌های اخیر طالبان در زمینه کمک‌های بشردوستانه بحث می‌کنند. نهاد آموزشی رای قلم از سرنوشت متیالا ویسا، مؤسس این نهاد و فعال برجسته آموزش، ابراز نگرانی کرده خواستار رهایی فوری او از بند طالبان شده است. ویسا بیش از 1 ماه قبل از سوی استخبارات طالبان در کابل به اتهام آنچه که فعالیت‌های مشکوک خوانده شده بازداشت شد. ویسا از آموزش دختران به ویژه در مناطق دورافتاده حمایت می‌کرد. نهاد راه قلم در اعلامیه دیروز از طالبان خواسته است که هرچی زودتر به خانواده ویسا در مورد وضعیت صحی وی اطلاع بدهد. بازداشت ویسا واکنش های گسترده را برهم را داشت، اما طالبان هنوز به این واکنش ها پاسخ نگفته است. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر، میگوید حضور نداشتن نماینده طالبان در نشست 2 روزه سازمان ملل متحد در دوحه مسئله افغانستان را پیچیده‌تر می‌سازد. شاهین در گفتگو با رادیو آزادی دیروز دوشنبه گفته است که فیصله ها قابل تطبیق نیست. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد با نزدیک به 25 نماینده ویژه کشورها و نهادهای مختلف بین المللی در مورد اوضاع در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امروز در یک نشست پشت دروازه های بسته در دوحه گفتگوها را آغاز کرده است. اما پیشاپیش ملل متحد گفته است که از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده است. این نشست در حال است که طالبان نگذاشتند حدود 600 کارمند زن از دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان سر کار بروند. این اقدام طالبان نگرانی ملل متحد را برانگیخته و سبب شده است که این سازمان فعالیت های خود را در افغانستان تا 5 ماه می بررسی کند. ملل متحد تا اعلامیه روز گذشته خود هدف نشست دوحه را تقویت مجدد تعامل بین المللی در مورد مسائل کلیدی مانند حقوق بشر و ویژه حقوق زنان و دختران، ایجاد حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر خواند. بیش از 20 ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشور جهان آنان را به عنوان حاکمان مشروع به رسمیت نشناخته است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سفارت چین در کابل روند صدور ویزا به شهروندان افغانستان را از سر گرفته است. حافظ ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک پیام ویدیویی در حساب توییترش در این باره بیشتر گفته است. متقاضیانی که خواهان ویزای چینند می توانند در وبسایت سفارت چین در افغانستان مراجعه کنند و درخواستشان را به طور آنلاین ارائه دهند. چین به دنبال افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در آن کشور، روند صدور ویزا به افغان‌ها را متوقف کرده بود. چین مانند کشورهای دیگر جهان تا هنوز حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما روابط دیپلماتیک با افغانستان دارد. کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی ادیان در جهان با نشر گزارش تازه گفته است که وضعیت آزادی ادیان در سال 2022 در افغانستان با گونه متداوم رو به وخامت نهاده است. در این گزارش آمده است که طالبان که در آگست سال 2021 برخلاف تعهداتشان برای تغییر و ایجاد سیستم فراگیر سرکوبگرانه و تعصبگرایانه حاکمیت کردند و هیچ تغییر در مقابل حاکمیت قبلی این گروه میان سالهای 1996 تا 2001 به مشاهده نرسیده است. در این گزارش آمده است که تفسیر سختگیرانه طالبان از اسلام، آزادی دینی و عقیدتی اقلیت‌های دینی و سایرین مانند زنان و دیگر باشان جنسی را نقض کرده است. این گزارش همچنان گفته است که این تفسیر سختگیرانه طالبان از شریعت، آزادی آنان را نیز نقض کرده که مانند مسلمانان شیعه تفسیر متفاوت از اسلام دارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. رسانه های ایران گزارش دادند که قرار است ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آن کشور، برای یک سفر دو روزه بسیار مهم بر روز چهارشنبه به دمشق پایتخت سوریه برود. سفر رئیسی به دمشق در حال صورت می‌گیرد که تعامل کشورهای منطقه پس از بیش از یک دهه با حکومت بشارالاسد رئیس جمهور سوریه رو به افزایش است. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، از قول حسین اکبری سفیر سوریه در تهران گزارش داده است که با در نظر داشت تغییرات و انکشافات در منطقه سفر رئیس جمهور رئیسی به سوریه بسیار مهم است. بر اساس گزارش ایرنا، رئیسی به دعوت اسد در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی به سوریه سفر می کند. ادامه خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بروز یک شنبه در جریان یک خطابه تلویزیونی گفت در عملیات استخباراتی کشورش ابو حسین القریشی رهبر مزنون گروه دولت اسلامی داعش در سوریه کشته شده است. اردوغان در حال این مطلب را بیان کرده است که یک خبرنگار آژانس خبررسانی فرانس پرس در شمال سوریه گفته است که کارمندان استخبارات ترکیه و پلیس نظامی محلی که از حمایت ترکیه برخوردار است بروز شنبه ساحه جندرس واقع در شمال غرب منطقه افرین را مسدود کردند. باشندگان منطقه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که این عملیات یک مزرعه متروک را که در آن یک مدرسه اسلامی موقعیت داشت هدف قرار داد. جناح‌های درگیر جنگ در سودان 30 ماه اپریل گفتند که آنان آتش بس دوستانه را برای 72 ساعت تمدید می کنند. این تصمیم پس از فشارهای بین المللی بر جناح‌های متخاصم در سودان اعلام شد تا غیر نظامیان و کارمندان کمک رسانی به ساحات امن روند. اما این آتش بس شکنند تا حالا نتوانسته سبب توقف جنگ شود. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقامات در منطقه مرکزی دنیپروپتروفسک اوکراین گفتند که در حملات راکتی تازه روسیه حداقل 34 تن به شمول کودکان زخمی شدند. سرگی لیسک، رئیس منطقه دنیپروپتروفسک گفته است که این افراد که 5 کودک شامل آنان است در شهر پاولوگراد زخمی شدند. یک مقام دیگر اوکراینی گفت حملات روسیه در جنوب منطقه خرسون نیز سبب کشته شدن یک تن و زخمی شدن 3 نفر دیگر شد. اوکراین در جریان فصل زمستان، زمانی که نیروهای روسی زیربناهای این کشور را تحت حملات شدید قرار داده بود، سیستم دفاع هوای خود را تقویت نمود که سیستم دفاع راکتی پتریوت آمریکایی نیز در آن شامل شد. روسیه در جریان هفته‌های اخیر حملات خود را بر منطقه دونباس به ویژه شهر بخمود متمرکز کرده است. نیروهای روسی 80% شهر بخمود را در کنترل دارند، اما نیروهای اوکراینی از پیشرفت تدریجی در مقابل نیروهای روسی در این شهر خبر دادند. مقامات نظامی اوکراینی در این شهر گفتند که نیروهای روسیه در پی حملات متقابل نیروهای اوکراینی برخی از مواضع خیش را در شهر بخمود ترک کردند. روسیه در ماه فوریه سال 2022 تهاجم نظامی را بر اوکراین آغاز کرده و تاکنون 2 منطقه عمده را در شرق آن کشور پس از اشغال با خاک خود ملحق کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه
فراهم کرده ایم. مدافعان حقوق بشر و سازمان عفو بین المللی می گویند اردوی لبنان با اخراج اجباری پناهجویان سوری از آن کشور تعهدات قوانین بین المللی را نقض می کنند. نیروهای امنیتی مهاجرین سوری را به نام جنایتکار از آن کشور خارج می سازد. اما سازمان عفو بین الملل می گوید در میان اخراج شدگان زنان و کودکان نیز شاملند. لبنان موجودیت آنان را عامل بحران اجتماعی و اقتصادی آن کشور می داند. گزارش رویترز در این مورد را نجیبه خلیل به توجه می رساند.
اقارب و مدافعان حقوق پناهندگان می گویند مهاجرین سعودی که توسط نیروهای امنیتی لبنان بازداشت و اخراج می شوند پس از بازگشت به سرزمین ویران شده ایشان توسط نیروهای سوری بازداشت شده و به خدمت اجباری عسکری سوق می شوند. برخی گفتند که عزیزانشان توسط قطعه چهارم اردوی سوریه که توسط برادر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اداره می شود و به خاطر تخطی از حقوق بشر تحت تحریمات قرار دارند بازداشت می شوند. اما سازمان عفو بین الملل ادعاهای جنایتکاری از سوی مقامات لبنانی علیه پناهندگان سوری را رد می کند.
این ادعا که مقامات لبنان میگویند افرادی که اخراج میشوند جنایتکار هستند نادرست است. زنان اخراج شدند، کودکان اخراج شدند و به نظر نمی رسید که هیچ تفاوت بین افراد اخراج شده وجود داشته باشد و هیچ دلیل به کس ارائه نشده است.
سازمان عفو بین الملل میگوید این اخراج ها نقض آشکار از قوانین بین الملل توسط لبنان بر اساس اصل عدم بازگشت است که کشورها را از بازگرداندن اجباری افراد به کشوری که در آن در خطر آزار و اذیت قرار دارند منع می کند.
مطلقاً هیچ بهانه‌ای برای لبنان وجود ندارد که با بازگرداندن اجباری و کار اجباری پناهجویان به کشوری که در آن ترس از آزار و اذیت یا شکنجه دارند تعهدات قانونی بین المللی خود را نقض کند.
دولت سوریه به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد. اردوی لبنان که به گفته سازمان عفو بین الملل امدادگران و شاهدان عینی این اخراج ها را انجام می دهد از اظهار نظر خودداری کرد. یوسف یکی از پناهندگان سوری در لبنان که هنوز در آنجا باقی مانده از وضعیت ناگوار زیست شاکی است.
شخصا از زمانی که حکومت لبنان اوراقم را مصادره کرده شیوه زندگیم را تغییر دادم، گوشه نشین شدم، حتی جرأت کمتری برای معاشرت با مردم دارم. تبعیض مداوم باعث ایجاد حالت ترس از ملاقات با افراد جدید می شود، حتی در تعامل با همسایه خود، صاحب مغازه یا دواساز. وسایل مورد ضرورت را می خری و آنجا را ترک می کنی، مثل این که اجازه حرف زدن با همسایه هایت را نداری.
حدود 800 هزار مهاجر سوری که در اداره پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR ثبت شده اند از زمان شروع جنگ در سال 2011 در لبنان پناه گزین شده اند. مقام های لبنانی می گویند تعداد اصلی سوری های پناهنده در کشورشان 2 میلیون نفر می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اولین محموله بین المللی تجهیزات طبی به روز یکشنبه به بندرگاه ساحل سودان رسید. این جرقه امید برای سودان است، جایی که درگیری ها میان نیروهای مسلح و شبه نظامیان هزاران ملکی بیگنا به شمول کودکانی که شدیداً با سوی تغذی روبرواند در معرض خطر قرار داده است. ورونیکا بلدرس در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را من فوزیه احسان تقدیم می نمایم. به اساس معلومات وزارت صحت سودان، دکتران در این کشور تجهیزات طبی اندکی برای معالجه بیش از 4700 تن که در نتیجه درگیری بین نیروهای مسلح سودان و شبه نظامیان قوای حمایت سریع جراحت برداشتند در اختیار داشتند. اما 8 تن کمک های بشردوستانه به شمول مواد جراحی به روز یکشنبه به بور سودان رسید که باعث رفع نگرانی ها شده است. پاتریک یوسف از کمیته بین المللی صلیب سرخ در این مورد گفت:
من امیدوارم که این اولین بسته از جمله کمک هایی باشد که به اینجا خواهد رسید. این کمک ها برای رسیدگی به شفاخانه ها به نیازمندی هزاران تنی که در مقابل دروازه های دکتران تجمع کردن و انتظار کمک های طبی را می کشند بسیار حیاتی است.
درگیری همچنان زندگی بیش از 600 هزار کودک سوی تغذیه سودانی را با خطر مواجه کرده است. جلالر مسئول یونیسف در سودان هشدار داد که این کودکان حتی قبل از آغاز درگیری ها از سوی تغذیه شدید رنج می بردند.
ما قبل از این بحران می دانستیم که بیش از 15 میلیون تن نیاز به کمک های بشر دوستانه داشتند که شامل 8 میلیون کودک می شود. همه بمباردمان های هوایی، حمله بر زیر بناها، حمله بر زیر ساخت های آب و تخریب واکسین ها در حال افزایش است.
آن عده سودانی ها که تابعیت دوگانه دارند با امید بیرون شدن از آن کشور به بور سودان آمدند. علی پروفسور سودانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت وی می خواهد و بریتانیا برود.
می دانید اگر شما پاسپورت خارجی داشته باشید و یا هر چیز دیگری که برای شما فرصت خارج شدن را می دهد، اون را بر می دارید. از این خاطر است که شخصی که اینجا هست حد اکثر تلاش را می کند تا از سودان خارج شود.
اما بیشتر بجوشده های داخلی برای دسترسی به سرپناه و مواد غذایی متکی و منتظر سخاوت دیگرانند. نعمت جبل سید حسن باشنده وادی حلفا برای آنان در نزدیکی مرز با مصر نان میپزد.
دروازه خانه ما برای آنان باز است. ما از هر مهمانی که بیاید پذیرایی میکنیم. ما آرزو داریم که خداوند جنگ را متوقف سازد و هر دو طرف روی حل وضعیت توافق نمایند.
بر اساس تخمین سازمان ملل متحد 75 هزار نفر در نتیجه درگیری ها در خرطوم و دارفور و سایر مناطق سودان از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اداره ملی امتحانات کانکور افغانستان برای اشتراک دختران در امتحان کانکور سال 1402 خورشیدی به مکاتب دختران در شهر کابل فرم‌های ثبت نام داوطلبان کانکور را توزیع کرده است. این در حالی است که سرنوشت هزاران زن و دختر افغان که سال گذشته خورشیدی در امتحان کانکور تحصیلات عالی شرکت کردند نامعلوم باقی مانده است. جزئیات بیشتر این خبر را از فرخنده پیمانی میشنوید که در این مورد با برخی شاگردان و معلمین مکاتب صحبت کرده است.
مسئول یکی از مکاتب دختران در کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود به صدای امریکا تایید کرد که اداره امتحانات کنکور به روز یکشنبه فرم‌های ثبت نام امتحانات کنکور را به مکاتب دختران تسلیم داده است. اما او افزود که در این مورد کدام مکتوب رسمی به مکاتب فرستاده نشده و تمامی دساتیر به گونه شفاهی به آنان ابلاغ شده است. یکی از شاگردان صنف 12 در کابل میگوید با آنکه شاگردان اندکی امیدوار شدند ولی نگران آن هستند که آیا شامل دانشگاه خواهند شد یا خیر.
فرم کنکور برای دختران در مکاتب تازه شده و ما خوشحال و امیدوار هستیم که با دادن امتحان کنکور میتونیم شامل پهنتون شویم. اما باز نگرانی ما ای است که مثل دختران شاگرد سال قبل نشویم. یعنی اونا امتحان کنکور دادن، قبول شدن، اما متاسفانه شامل پهنتون نشدن، چون برای فعلا پهنتون افغانستان برای دختران بسته است.
در ضمن یکی از معلمان یک مکتب دولتی در کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به صدای امریکا گفت:
جای بسیار تعجب است که همان دخترانی که سال گذشته امتحان داده بودند هنوز دانشگاه نرفتند و اینها از دختران دیگر امتحان میگیرند. به نظرم باید اول به دختران اجازه بدهند و دانشگاه بروند، بعد از آن از دختران دیگر امتحان کنکور بگیرند.
این در حالی است که شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان گزارش دادند که برگه‌های ثبت نام امتحانات کنکور در مکاتب دخترانه ولایت ننگرهار نیز توزیع شده است. برگه‌های ثبت نام امتحان کنکور به دختران در حال توزیع می‌شود که انتونیو گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، نشست را در مورد افغانستان در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار می کند. شهلا فرید، استاد پیشین پوهنتون کابل، می گوید فشارهای جامعه جهانی و دادخواهی زنان افغان باعث شده تا طالبان تصامیم عجولانه را اخذ کنند. خانم فرید می گوید که او با پایدار بودن این تصامیم امیدوار نیست. مقامات وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی طالبان تا هنوز در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند. رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماری از تحلیلگران با اشاره به نشست ملل متحد درباره افغانستان در دوحه میگویند که طالبان فیصل‌های این نشست را نخواهد پذیرفت، اما برخی دیگر معتقدند که جامعه جهانی به نحو طالبان را وادار خواهند کرد که به خواسته های بین المللی پاسخ مثبت بدهد. با گزارش در این مورد توجه نمایید.
نشست ملل متحد به میزبانی سرمنشی این سازمان روز دوشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در این نشست که نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان بین‌المللی گرد هم آمدند، برای یافتن راه حل به محدودیت‌های اخیر طالبان در زمینه کمک‌های بشری بحث‌ها را آغاز کردند. اسدالله ندیم، کارشناس سیاسی نظامی، معتقد است که طالبان در مذاکرات مقدماتی با مقام‌های ملل متحد در کابل با اشتراک نمایندگان مخالفانشان در این نشست مخالفت نشان دادند و از همین رو خود این گروه نیز از حضور در نشست دوحه محروم شدند. و باور ندیم، نبود نمایندگان طالبان و مخالفانشان در نشست دوحه یکی از ناراضی‌های این اجلاس است و حکومت طالبان از هر فیصله‌ای که در قطر صورت بگیرد استقبال نخواهد کرد.
بخصوص تصامیم این جلسات برخلافشان بوده باشد، چون که طالبان حاکمیت دارند، اقتدار دارند، درآمد دارند و با بعضی از کشورهای که قدرت منطقه‌ای هستند و همچنان عضو شورای امنیت هستند رابطه خوب دارند، بنابراین آنقدر پروای بعضی کشورهای دیگر مثلا امریکا و کشورهای قدرتمند غربی را ندارند که چه فیصله علیه از اینا صورت میگیرند.
این کارشناس سیاسی افزود که احتمال دارد در نشست دوحه در مورد سیاست طالبان در قبال زنان فیصله صورت بگیرد، اما طالبان آن را قبول نخواهند کرد و نگران فیصله های نشست ملل متحد در دوحه نیز نخواهند بود. سخی بیراملی، عضو اینستیتوت تحقیقاتی باختر در آلمان، گفت که نشست دوحه بدون حضور طالبان آخرین تلاش های ملل متحد برای ادامه یا توقف کارش در افغانستان خواهد بود. بیراملی معتقد است که ملل متحد هر راه ممکن را جستجو کرد، با طالبان گفتگوهای مستقیم داشت، هیئت های به کابل و قندهار اعزام کرد، نماینده های ویژه، هماهنگ کننده و بازرس ویژه در امور افغانستان گماشت.
همش بیانگر عزیز که جامعه جهانی میخواهد به نحو طالبان را وادار به این بکنه که به خواستای جامعه جهانی به ویژه در قسمت آموزش و پرورش دخترها و کار زنان در افغانستان به قبولانه بالایشان بالای طالبا و یا ای که به نحو حداقل کار زنها را و آموزش را در یک چارچوب، در یک فریمورک دراز مدت قبول کنند و کار بکنند.
به باور بیراملی، نشست دوحه بسیار مهم است و انتظار می رود که نتیجه آن چیز بیشتر از یک قطعنامه و فیصلنامه باشد تا طالبان را وادار سازد که به خواست جهان و مردم افغانستان گردن نهند. در این حال پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی دیدبان حقوق بشر، روز دوشنبه در بیانیه گفت که نشست دو روزه قطر در ادامه یک هفته پیام‌های مخشوش سازمان ملل متحد مبنی بر خروج از افغانستان، بررسی بر رسمیت شناختن طالبان و موضوعات از این گونه برگزار می‌شود. و باور گاسمن، تصمیم‌های این نشست بر روند امدادرسانی به افغان‌های نیازمند و کمک‌های بشری تأثیر خواهد داشت. گاسمن تأکید کرده است:
مطمئناً بین تحلیل خروج کامل سازمان ملل متحد از افغانستان و مسئله معلق بر رسمیت شناختن راه حل وجود دارد. از نمایندگان ویژه انتظار می‌رود آن را پیدا کند. نمایندگان ویژه باید این را در دوحه به صراحت بیان کنند و خط مشی قاطعی خود را حفظ کند که تنها معکوس کردن سیاست های ظالمانه طالبان درها را برای تعامل بیشتر باز می کند.
این در حال است که شماری از مهاجران افغان مقیم پاکستان و فعالان حقوق زن در کابل در آستانه برگزاری نشست ملل متحد در دوحه تظاهرات کرده و گفتند که به رسمیت شناختن طالبان به معنای مشروعیت بخشیدن به تروریسم و دهشت افغانی است. همچنان مدافعان حقوق زن و سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی هشدار دادند که اگر طالبان را به رسمیت بشناسند، سازمان ملل متحد مسئول عواقب نادرست این تصمیم خواهد بود. اما ملل متحد گفته است که به اساس منشور این سازمان، موضوع به رسمیت شناختن یک دولت در حیطه صلاحیت اعضای سازمان ملل متحد است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
و نشست دو روزه دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در عقب درهای بسته آغاز شد و این نشست با واکنش گسترده شهروندان افغانستان به دلیل عدم حضور نمایندگان جامعه افغانستان در آن مواجه شد. کمپاین گسترده مجازی به نام با من صحبت کنید نه به نمایندگی از من در رسانه‌های مجازی جریان دارد و برخی اعتراض‌ها نیز در شهرهای مختلف اروپا و آمریکا صورت گرفته است. در این مورد لینا روزبه مصاحبه با راهله کویر یکی از تنویر کنندگان اعتراض روز یک شنبه در شهر واشنگتن دی سی انجام داده که اینک تقدیم می شود.
با شکل خلاصه از اعتراض دیروز آغاز کنین، در کجا صورت گرفت و چه هدفه؟
خب اعتراض دیروز در واشنگتن دی سی و همچنان یک تعداد شهرهای دیگر امریکا، همچنان در اروپا دایر شد. البته این اعتراض به هماهنگی نهادهای مختلف اجتماعی و ایجاد یک کمیسیون تظاهرات برگزار شد. هدف از این تظاهرات این بود که صدای مردم افغانستان در اینجا بلند شود و به حکومت کشورها و همچنان به ملل متحد گفته شود که از برسمیت شناختن طالبان اجتناب بکنند و همچنان خواستار آنچه که مردم میخواستن یا خواستار ایجاد زمینه گفتمان برای مردم افغانستان، مشارکت زنان و همچنان ایجاد یک حکومت فراگیر که بتانه مشارکت سیاسی همه مردم افغانستان و همچنان امنیت اجتماعی و اقتصادی رو بر مردم افغانستان تامین بکنن.
بله، خب در واکنش به صحبت‌های خانم آمنه محمدی در قبال این نشست، واکنش گسترده شهروندان افغانستان، ملل متحد قبل از تدبیر از این گفت که در این نشست روی محدودیت وضع شده بر کار زنان توسط طالبان بحث صورت میگیره. ایالات متحده هم گفت که در موضعی نیست که حکومت طالبان را مشروعیت ببخشه. آیا شما هنوز هم نگران هستین که نشست‌های از این نوع در عقب درهای بسته میتونه مشروعیت حکومت طالبان را به بس بگیره؟
خب در ابتدا اعلان شده بود. من فکر میکنم که وقتی که در سطح معاون منشی سازمان ملل و نماینده ویژه اعلان میکنه که موضوع به رسمیت شناختن طالبان به بحث و بررسی گرفته میشه، اونا مزاح ندارن، ولی امی اعتراضات بود که تصمیم یک مقدار تغییر داد. ولی ای که به صورت کاملی تصمیم تغییر کنه، بازم احتمال ازی داره که هر زمان دیگه بتونه که لابیگرانه که کار میکنن ملل متحد و کشورها را متقاعد به این بسازن که طالبان به عنوان یک حکومت به رسمیت بشناسن و این خطر وجود داره. در ازی که به قدر کافی یک تعداد افراد و گروه های هستن که در این زمینه لابیگری دارن.
بله، فکر میکنه این فعالیت های پراکنده مدنی در خارج و داخل افغانستان بتانه مانع تغییری را در موضع جهان در قبال حکومت طالبان بیاره و قدم شما و فعالین دیگه در واشنگتن چیست؟
خب در قدم اول هدف ما این بود که ما یک صدای اعتراض و نگفتن به آنچه که میخواییم تصمیم بگیرن بلند شوند. یعنی که خاموش بودن در مقابل همچی یک اعلان، من فکر میکنم به معنای عزیز که مردم افغانستان رضایت داشتن. در قدم اولی تصمیم گرفته شد که اعتراض باید صورت بگیره، چه به شکل گردمایی ها، چه به شکل کنفرانس ها و یا ارسال نامه ها و یا همچنان از طریق تویتر و سوشل میدیا. قدم بعدی است که ما بتانیم چگونه یک البته قطعنامه تنظیم شده که اکثر نهادهایی که در تظاهرات شرکت داشتن در این گردنمایی ها اونا موافق بودن و یکی از دستاورت هایی که ما در این داشتیم به صورت دستاورت زودنگامی که ما یک ترکیب از اشتراک اقوام مختلف داشتیم و بسیار خوشبختانه همچی در اروپا و هم در واشنگتن دی سی دیروز ما اینجا فعالین از اقوام مختلف افغانستان هم پشتون هم تاجیک هم هزاره هم با هم شرکت کرده بودن و همگی یک صدا خواهان یک هدف مشترک بودن.
این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با گزارش ها و مطالب تازه برخواهیم گشت.